گردهمایی‌های 12 گانه است که به عزت شم سعی می‌کنیم تو این 12 جلسه خیلی از اصول فلسفه یهودا اونطوری که از کتاب‌های مقدسمون از جمله زهر اقادوش تعلیم گرفتیم با هم دیگه مرور کنیم و کتابی که ما استفاده می‌کنیم برای این جلسات کتاب درخ هشم The Way of God هست که باز بنده اینو پیشنهاد میکنم که سعی کنید کتابو تهیهش بکنید، کتابی که لازمه تو خونه باشه و هر چندگاه یک بار این مفاد با هم که دوره بشه. این کتاب به زبان عبری نوشته شده و ترجمه شده به انگلیسی، هنوز به فارسی ترجمه نشده. انشالله به عزت هشم اد خازن لموعد. اوکی، قبل از که بریم سر بحث امشب، خیلی به اختصار اهم نکاتی که در گردهمایی هفته قبل با هم دیگه مرور کردیم و اینجا تکرار میکنیم. اون هفته ما راجع به موفقیت‌ها و ناملایمات زندگی صحبت میکنیم که عللش چی میتونه باشه، و اگه به خاطر داشته باشید ما راجع به 6 به اصطلاح علت مختلف برای ییسوریم یعنی مصائب و ناملایمات زندگی و یا حتلا خود موفقیت‌های غیر منتظره با هم دیگه دیدیم. اول دیدیم که این اتفاقات وقتی که زمونه به اصطلاح به وفق و کام ما جلو نمیره، ناملایمات زندگی که گفتیم که از بزرگ یا کوچک، نه فقط چیزای تراژدی های خدا نکرده عظیم، بلکه حتی تراژدی های کوچک زندگی هم، این همشون ییسوریم هستن، اینا همشون ییسوریم خونده میشن و علتش میتونه نیسایون باشه. خداوند میخواد ما رو امتحان بکنه. ییسوریم شل احوا به اصطلاح. دوم گفتیم میتونه این اتفاقات نتیجه اعمال خودمون باشه، اعمال خوب یا نه چندان خوبمون. سوم دیدیم که خداوند نه فقط به صورت انفرادی زندگی ما را مرور میکنه و روش تصمیم میگیره، بلکه خداوند ما را به اصطلاح از یک جزی از یک تصویر کلی هم نگاه میکنه. بهش گفتیم مبات کلالی. مبات کلالی یعنی یک نگاه کلی. خداوند فقط نگاه نمیکنه که فلانی چه جور آدمیه، چیکار کرده چیکار نکرده. به خودی خودش خداوند این شخصا تو یک محیط بزرگم بهش نگاه میکنه. یادتونه گفتیم مثلا فرض کنیم یه خانمی که مثلا سکرتیر یک مدرسه است و چقدر مثلا کارهای بچه‌ها و یک مدرسه کامل به دست ایشون هست، اگه حتی خدای نکرده یه کاری کرده باشه که مستوجب باشه که بعد مریض بشه، خداوند نگاه میکنه که اوکی، اگه فلانی مریض شد فقط خودش نیست که زجر میکشه، بلکه تمام اون دایره اطراف هم هست. و بعد خداوند باز از اون نظر کلی نگاه میکنه آیا هنوز هم فلان شخص مستوجب هست که این بلا سرش بیاد یا نه. پس اینم باز یک نکته گسی باید در نظر بگیریم. بعد راجع به یک علت دیگه صحبت کردیم، کل اسرائیل عرریم زلزه، یادتونه گفتیم ما اسرائیل همه با هم دیگه سرنوشتمون یکیه و از این نظر خداوند خیلی وقتا ممکنه سر صدیقیم، اشخاص صدیق ییسوریم بیاره که اینها خودشون مستوجبش نیستن، ولی اون صدیق اون رنجی که میکشه از اونجایی که اون رنج و اون مصائب با دل و جون قبول میکنه و خدا نکرده ایمانش به خداوند متزلزل نمیشه، هر لحظه‌ای که این آدم صدیق ییسوریم میکشه معادل ساعات و روزهای بسیار و نفرات خیلی بسیار، شاید هزارها اسرائیل دیگه‌ای بود، دیگه‌ای هست که خدا نکرده خوب میبود به جای این به خاطر اونایی که کاری کردن ییسوریم میکشن. خیلی وقتا واسه اینه که صدیق و رعلو آدم صدیق رنج میکشه، نه به خاطر کارهای بد خودش، بلکه از اون که ما اصطلاح همه با هم دیگه شریک هستیم و یک ذره ییسوریم اون معادل تانز ییسوریم بقیه ما هست. و گفتیم که در این میون اون شخصی هم که گیسوی ما میکشه، اون صدیقی که این گیسوی ما میکشه و باز ایمانش به خداوند متزلزل نمیشه، اون خودش هم یک الیویشن به خصوصی، خودش هم نشاماش یک تعالی پیدا میکنه که در غیر این صورت نمیتونست به اون برسه. اونم پس برامدی موضوع خودش را میگیره. و همینطور راجع به گیلگول صحبت کردیم که یک علت دیگه‌ای که میتونه واسه اتفاقاتی که واسه ما خیلی بغرنج، مکتوم و هضمش واسه ما مشکلی که چرا باید همچه اتفاق بیفته، اینها میتونه علتش گیلگول هم باشه. گیلگول یعنی اینکه نشما دفعات قبل هم تو این دنیا بوده و کمبودهایی داشته که به این طریق جبران میشه. و باز اشاره کردیم که این بیشتر مربوط میشه به این به اصطلاح کورس شماره 2 که ما راجع به این موضوع داریم، الان تو لس آنجلس هست و سه شنبه شب ها اونجا تو تورات خیم ادامه داره. و ششمین علتی که ذکر کردیم این بود که بعضی وقتا اتفاقات ناملایمی که رخ میده نباید فقط به خودی خودش نگاه کرد، این فقط یک مقدمه برای یک اتفاقات بهتری. و اصولا این اون هفته رجبش زیاد بستش ندادیم، ولی رمخال و به نمشه خیلی گودسات و نگارنده کتاب دلخشم تو کتاب پیچیده تری که دارن که بیشتر تو قبالاست به اسم دت تونوت، اونجا توضیح میدن نکته خیلی جالب، میگن همیشه مقدمه، اگه توجه بکنیم مقدمه یک اتفاق خوب همیشه یک مقدار ناملایمات، و میگن هر چقدر اون ناملایمات شدیدتر باشه به همون نسبت اون اتفاق خوبی که بعداً رخ میده بزرگتره. میدونیم که تاریکترین لحظات شب درست قبل از سپیده دمه، و ایشون میگن اینجا یک توازنی وجود داره، هر چقدر اون ناملایمات شدیدتر باشه، تو دعات تونتونشون توضیح میدن، به همون نسبت اون به اصطلاح اتفاق خوبی که بعداً میفته به همون نسبت بزرگتره. و نباید راه دور بریم، اگه شما توجه فرمایین هولوکاست اخیر، اون حالا اسمش هولوکاست بذاریم یا نذاریم، اتفاقات جنگ جهانی دوم که متاسفانه ما انقدر از برادر و خواهرمون از دست دادیم که شاید یکی از شومترین لحظات تاریخ ما بود، هرچند باید بدونیم که این تنها اتفاق اینجوری نبوده، ما تو تاریخمون از این اتفاقات خیلی بیشتر داشتیم، ولی این درست مقدمه چی بود؟ مقدمه تأسیس کشور اسرائیل. درست هنوز دودهای اون کورهای دمسوزی هیتلری مخشمون وزیخرو هنوز ناپدید نشده بود که کشور اسرائیل پایه گرفت و پا برجا شد. و این به همون چیزی که در تفونات میرم خال میگه قشنگ جور در میاد که همیشه تو زندگی خودم نگاه بکنیم همینطوری هست، آدم میبینه هی تاریک میشه کلافه درگمتر میشه، باید یه دفعه میبینیم که یک یشوعایی، یک نجاتی ازش در میاد. و اینه پس بنابراین نباید خیلی وقتا نباید اتفاقاتا به خودی خودشون فقط قضاوت بکنیم، بعضی وقتا این اتفاقات مقدمه واسه اتفاقات خوشی که بعدا انشالله رخ میده. البته یسوریم ها راجب در وصف یسوریم دیدیم که خوبه چقدر یسوریم، گفتیم که آدم یسوریمش وقتی میتونه از خداوند طلب بکنه و نباید طلب یسوریم بکنه، ولی آدم وقتی یسوریم سرش میاد اگه اینها را با جون دل قبول بکنه و خدای نکرده ایمانش به خداوند متزلزل نشه، هر دقیقه ای که اون یسوریم ها میکشه مزدی که میگیره غیر قابل وصف. گفتیم اون کنتور مرتب داره شماره میندازه هر دقیقه یسوریم، به شرطی که آدم البته ما تو اون درجاتی نیستیم که بیاییم و به اصطلاح شاد بشیم وقت یسوریم، ولی اون چیزی که از انسان خداوند انتظار داره واسه که بتونه یک میدراشی هست خداوند، کسی که تو یسوریم هست خداوند بهش میگه please hold on، خداوند داره التماس میکنه که بیا خود، بعد یک چیزی از میدراشی هست تو زهر میگه، خداوند میگه که اینو please hold on، چیز نکن، مایوس نشو، ول نکن، چون اگه آدم میدونست جدن که اون یسوریمی که میکشه اگه با جون و دل قبول بکنه و حداقل اینو بگه گمزول تو و تو مینیت، نه که فقط از دهنمون در بیاد، ولی جدا اینو که اینو قبول داشته باشیم گمزول تو که هر کاری که خداوند میکنه که خیلی توش هست و فقط اون دیدگاه ناقص ماست که نمیتونیم به صورت کامل تصویر رو ببینیم، که شاید ممکنه فیزمون بپره به اصطلاح. اگه آدم هولدان بکنه، خودش رو نگه داره، ایمانش رو به خداوند، مقابل هر لحظه تحمل اون ایسوریم مزدی که میگیره غیر قابل وصف. و همینطور ما اون هفته راجع به این صحبت کردیم که اگه آدم بدونه که ایسوریمی که میکشه توش یک حکمتی هست و فایده‌ای داره، این خودش سخت‌ترین ایسوریم قابل حمل میکنه. یادتون راجع به اون لوگوتراپی اون دکتر سایکولوژی مشهور ویکتور فرانکل صحبت کردیم که اگه آدم بدونه وقتی ایسوریم میکشه بدون علت نیست و بدونه که یه چیز داره اکامپلیش میکنه، مثل خانمی که بارداره ولی میدونه که این دردها که داره متحمل میشه یک بچه ازش به وجود میاد، این میتونه خیلی از ایسوریما را جدن قابل حمل و قابل تحمل واسه ما بکنه. این بحث هفته اون هفته ما بود. خیلی از دوستان جه تشریف نداشتن، سیمخا بود، حتی از بنده تقاضا کردن که شیور دوشنبه شب هفته قبل عقب بندازیم، ولی واسه اینکه اونم مقبول نشده باشن یه خود بیشتر از معمول اینا با هم دیگه مرور کردیم. و با این مقدمه میریم سر بحث امشب. تو این چهار جلسه که ما تالا داشتیم توجه فرمودید که تو اصل بیانات بنده ما راجع به اسرائیل گویمی صحبت نکردیم. البته فکر کنم سوال از بین جمعیت شد و بنده سعی کردم جواب بدم، ولی سیستماتیکلی ما هر صحبتی که تالا کردیم مختص به قوم اسرائیل نبود، ما راجع به نوع بشر صحبت میکردیم. ولی میدونیم که تفاوتهایی وجود داره بین اسرائیل و غیر اسرائیل، و اصولا وقتی ما حرف از گویم میزنیم، گویم فقط منظور، یا گویم که توی ایران میگفتیم، منظور فقط مسلمان ها نیست. خانمی بودن که با بنده رفت تماس گرفتن، گفتن ای وای، گفتن دخترم داره با یک دختر آمریکایی ازدواج میکنه. گفتم دختر گویمه؟ گفتن نه گویم نیست، چیزه آمریکاییه. گفتم آمریکایی اسرائیل؟ گفت نه، ولی خیلی فکر میکنن که گویم یعنی فقط مسلمون، ولی البته گویم کلمه زشتی نیست، گویم میشه ملل دیگه. امشب ما میخوایم یک مقدار راجع به این موضوع که این مهمه از نظر فلسفه ما، راجع به یهودیت و سایر ملل، سایر ادیان یک مقداری صحبت داریم و صحبت های دیگه بزنتش. اصولا اون برنامه که خداوند برای نوع بشر داشت مختص به اسرائیل ها نبود. گفتیم خداوند انسان واسه چی آفرید؟ اون هدفی که خداوند از آفرینش داشت که به انسان این موقعیت رو بده که بتونه از یک خوبی کامل و ابدی لذت به طور بهره ور بشه، خداوند اینو فقط برای قوم یهود منظور نداشت، بلکه واسه تمامی نوع بشر بود. اگه آدام هاریشون خطا نمی کرد، یادتونه گفتیم بزرگترین تحول و انقلاب تاریخ بشر خطای آدام هاریشون بود. اگه آدام هاریشون خطا نمی کرد، اون وقت گویم اسرائیلی وجود نداشت. اون وقت آدام هاریشون اون تعداد نشامایی که خداوند اینطور با اون کلم الهیش اراده کرده بود که بشون این موقعیت و شانس واسه زندگی ابدی بده، اون تعداد نشاما از آدم هاریشون متولد می شدن. یادتونه گفتیم مرگی در بین نمی بود اگه آدم هاریشون خطا نمی کرد، و تمامی این عده، تمامی نشاماها می تونستن نائل بشن به اون زندگی ابدی. اینها همش اگر آدم هاریشون خطا نمی کرد. ولی می دونیم که خطا آدم هاریشون همه چیز رو به هم ریخت. خطای آدام هاریشون باعث شد که به دنیا مرگ بیاد، تا جایی که گفتیم که به خاطر اون ارث شلناخاشی که زهر قدوش میگه، موجودی نیست که بدون مرگ بتونه به زندگی ابدی تقریبا موجود نیست که بتونه بدون مرگ به زندگی ابدی دست پیدا بکنه. گفتیم راجع به این هم که بودن یک تعداد خیلی معدودی از اشخاص مرد و زن که اینها تونستن خودشون رو به درجه آدمایشون قبل از خطا برسونن و پس بنابراین مرگی تو زندگیشون نبود. راجع به صحبت کردیم، راجع به الیوهنوی صحبت شد، راجع به خنخ صحبت کردیم، یادتون راجع به سرخ بتاشر صحبت کردیم. اینها افرادی بودن که همونطور که زوال عقادش میاره خودشون رو به درجه آدمایشون قبل از خطا رسوندن و بنابراین مرگ تو برنامه اینها نبود. ولی اینها البته استثناء هستند و همه بقیه ما باید حتما حداقل یک بار اون مزه مرگ رو بچشیم تا بتونیم اون تأثیراتش که زوال عقادش میگه، اون نخاش، ارث شد نخاش، زهر نخاش از بین ببریم و بتونیم به زندگی ابدی دست پیدا بکنیم. ولی بعد از که آدمانشون خطا کرد، اون وقت خداوند کاری که کرد این بود که اومد و یک مدت زمانی خداوند برای نوع بشر تعیین کرد که بشر آزاد گذاشته بشه و خداوند بعدن بیاد و انتخاب بکنه که ببینه آیا اگه تمامی نوع بشر نمیتونه، آیا هست کسی از نوع بشر که بتونه خودش را به یک درجه والایی برسونه که خداوند اون شخص و نسل او را به عنوان قوم منتخبش تعیین بکنه. مثل چی میمونه؟ مثل دیدین خیلی وقتا این کمپانی مختلف هستن که پروموشن میذارن، مثلا این کمپانی که الان مال لونگ دیستنس و اینا خیلی چیزای اینا هست، مثل سپرینت و امثال اینها، واسه اینکه سیلزمناشون بیشتر کار بکنن بهشون میگن اوکی فاین، ببینین از حالا مثلا الان جون هستیم تا آخر سپتامبر ما به شما به اصطلاح مهلت میدیم، شما تو این مدت هر چقدر مشتری بگیرید ما نگاه میکنیم بزرگتر، یعنی آخر سپتامبر ما نگاه میکنیم ببینیم شما چقدر مشتری گرفتید و نسبت به اون تا وقتی که شما واسه ما کار بکنید ما انقدرتون کمیشن میدیم. یعنی مثل یک بازی تو ایران بازی میکردیم، ما میگفتم مجسمه، دفعه همه فریز تو یک حالتی وای میسادن صاف. اینجا هم همچین حالتیه، یعنی یک مدت زمانی به شما میدیم، بعد از اینکه مدت زمان تموم شد نگاه میکنیم اینونتوری میگیریم ببینیم که کجا رفتین، به چه درجه رسیدید و بعدن اون درجه ثابت میمونه تا آخر کاریر شما وقتی با شما کار میکنید. خداوند تقریبا همچین برنامه یا تو دنیا پیاده کرد. خداوند اینطور اراده فرمود که بیاد و به نوع بشر تا دوره ابراهیم آوینو خداوند تعیین کرد، که یعنی از بعد از خطای آدم ریشون تا دوره ابراهیم آوینو تو این مدت سال، ابراهیم آوینو 1948 آفرینش بود، سالی که کشور اسرائیل تأسیس شد، سال به اصطلاح سال میلادی 1948 که کشور اسرائیل تأسیس شد، همون سالم تو تقویم آفرینش ابراهیم آوینو متولد شد 1948. خداوند یعنی این 1900 و ابراهیم آوینو دیگه به سن بلوغ رسید و اینها، خداوند این 1900 فرض کنیم 50-60 سال تعیین کرد که در این مدت زمان دنیا میذاره که نوع بشر خودش واسه خودش باشه و ببینه که این نوع بشر چه گلی به سر خودش خواهد زد، آیا خواهند بود کسایی که بیان و خودشون تو روحانیت به درجه بالایی برسونن معادل آدمانیشون یا نه. و بعد خداوند اینطور اراده کرد که این مدت زمان مثل یک حالت بذر داره، وقتی یک بذر دیولاپ میشه بعدن از اون بذر میاد و سالهای بسیار دیگه همش شاخ و برگ از اون بذر است که سبز میشه. یعنی تاریخ بشر تا از آدم هاریشون تا ابراهیم آوینو به اصطلاح در مرحله بذری بود، بذر، بعد از اون دیگه تو زوال عقادش میگه شاخ و برگه، شاخ و برگی که از این بذره رایت از این بذره سبز شده. الان میان و میلیون ها دلار شاید خرج میکنن واسه اینکه یک نوع بذرهای جدیدی که خیلی بازده زیادی داره را تولید بکنن. بنده رشتم اقتصاده، من یادمه که میدونیم کسی که اقتصاد گرفته باشن میدونن که یکی از کابوس‌های اقتصاد کابوس مالتوز بود. مالتوز یک کشیش اروپایی بود که این اومده بود، خیلی یکی از اولین دکترای اقتصاد دنیا بود که این اومده بود و اینطور حساب کرده بود که کره زمین اینقدر مساحت داره و اینقدر زمین قابل کشت تو این کره زمین هست، جمعیت داره به این نسبت زیاد و زیاد میشه، پس بنابراین این فکر کنم گفته بود 1850 همچین چیزی دنیا از بین خواهد رفت، اینقدر تعداد جمعیت زیاد خواهد شد و زمین قابل کشت هم محدوده، پس بنابراین اینطور پیشبینی کرده بود که 1850 و باروخش هم این was wrong. چجوری مالتوز اشتباه کرده بود؟ چون مالتوز هیچ وقت فکر نمی کرد که green revolution صورت بگیره. green revolution یعنی انقلاب سبز، که وقتی ساینس علم پیشرفت کرد اومدن و یک بذرهایی درست کردن که این بذرها خیلی روش خرج کردن، ولی همون بذری که مثلا اینقدر گندم میداد الان میلیون ها برابرش شاید میده. بذر اینا ایت پیز، آدم این ارزشش داره که آدم بیاد تو این بذرها سرمایه گذاری بکنه، میلیون ها دلار الان میلیاردها دلار شد خرج میشه واسه اینکه بذرهای دیولاپ بکنن، چون میدونن این بذر وقتی داشته باشیش اون وقت تا آخر دنیا دیگه اون محصولی که آدم میگیره بازدهش قابل مقایسه نیست با اون بذرهای قبلی. خداوند هم همچین برنامه‌ای واسه نوع بشر گذاشت که تا زمان ابراهام وینو این دوره به اصطلاح زرعه، بذره، از اون به بعد دیگه بذرها کاشته میشه و درخت سبز میشه. تفاوت‌هایی که بین قوم ما و سایر اقوام وجود داره سرچشمش تو زوال اقادش میگه از زمان ابراهام وینو وقتی اومد به اصطلاح اون پروموشن تموم شد، زمان ابراهام خداوند اینونتوری گرفت، مجسمه همه حالتشون فریز شد، خداوند دید که هر به اصطلاح اون نوع بشر تا اون دوره چه گلی به سر خودشون زدن و ابراهام وینو هی واز دی وینر. ابراهام وینو کسی بود، انسانی بود که خودش با قدرت خودش به وجود خداوند پی برد و می‌دونیم که خداوند ابراهام وینو چقدر امتحانات مختلف ازش کرد و ابراهام وینو از تمام این امتحانات سربلند بیرون اومد و خداوند معین کرد که این بذر ابراهام وینو این اون بذر منتخبه. البته خواهیم دید یهودیت تبعیض نژادی تو یهودیت وجود نداره، بعد راجع به این صحبت خواهیم کرد، ولی ابراهام وینو دوره‌ای بود که از اونجا نه فقط قوم یهود بلکه تکلیف سایر ملل هم معین شد، بذرهای مختلف به وجود اومد، ابراهام وینو و بقیه ملل، و از این بذرهاست که از اون دوره به بعد دیگه الان دوره درخت هاست و شاخ و برگ هاست که نه همشون از اون بذرها همشون به اصطلاح سبز شدن. البته کورسی که ابراهام وینو انتخاب کرد با بقیه ملل دنیا متفاوت بود. ابراهام وینو چه خونده شده؟ ابراهام ها ایوری، ایوری یا ابری یعنی چی؟ یکی از مفاهیمی که روی موضوع میگن یعنی که ابراهام ایوری، ابراهام ابری یعنی به ابری، به زبان ابری ایور میشه سمت. ابراهام وینو یک سمت دنیا بود قرار گرفت، بقیه دنیا همه اون طرف بودن. ابراهام وینو تنها تو دور خودش تنها کسی بود که به اصطلاح خداپرست و یکتاپرست بود، ایور خاد یک طرف و همه دنیا جای دیگه اون طرف مقابل. حالا چیزی که هست اقدش برخو از اونجایی که خسد زیادی داره، خداوند یادتونه گفتیم believe it or not بعضی وقتا وقتی آدم تو یسوریم گیر میکنه باور نمیکنه، ولی خداوند دنیا رو آفریده برای خسد، علام خسدی بانه، تنها هدفی که خداوند از آفرینش دنیا و انسان داشت فقط و فقط احسان و نیکوکاری و خسد به ماست. واسه این خداوند با وجودی که اینطور معین کرده بود که از زمان ابراهام وینو به بعد دیگه این عرض کردم دوره بذرهاست و از اون به بعد دیگه شاخ و برگ هاست که از این بذرها سبز میشن، خداوند تصمیم گرفت که یک شانس دیگه هم به نوع بشر بده که اونم هنوز بتونن بیان و به صورت دست جمعی به اون گروه ابراهام وینو بپیوندن. کی بود این موقعیت؟ قبل از متن تورا، قبل از که خداوند تورا رو بده، میدونیم که خداوند اومد و تورا رو باز مجددن ارائه داد به اقوام و ملل مختلف دنیا، نه فقط به مسیحی‌ها و به سر به بچه‌های عیسی و اشمعیل، بلکه به تمام اقوام خداوند تورا رو ارزانی کرد و اینها بلا استثنا همشون رد کردن. این موقعیت دوم اما رد کردن که به صورت قومی بتونن بیان و به اون خوبی که خداوند، خوبی مطلقی که راجعش صحبت می‌کردیم، بتونن به اون دست پیدا بکنن. بعد از که خداوند ابراهیم رو انتخاب کرد، اون وقت لازم بود اون تعداد نشانه‌هایی که خداوند در اون چیزی که مخشوه الیونا، مخشوه برشید بهش میگن، نقوبالی میگن، اول آفرینش یک فکر الهی بود. خداوند اینطور اراده کرد که دنیای بیافرینه و اینقدر نشاما، تعداد معینی نشاما رو بهشون این شانس بده که بتونن از اون به اون خوبی مطلقی بالاتر از اون نیست که ملحق شدن به وجود ذات خود الهی است بهره ور بشن. و اون تعدادی خداوند معین کرده بود 600 هزار نشامای اصلیه، 600 هزار نشامای اصلی، که البته از هر کدوم از این نشامه ها بعدن چندین و چند نشامای مختلف مشتق شد. پس خداوند صبر کرد تا این 600 هزار نشاما از ابراهیم اوینو متولد شدن و بعدم بود که خداوند تورا را به نسل ابراهیم اوینو داد. نقوبالی میگن که این همینجوری اتفاقی نبود که اسرائیل از مصر میان بیرون و انقدر سال هستن و بعدی دفعه هشم تورا رو بهشون میده. میدونیم که وقتی اسرائیل تو مصر بودن، زاد و ولدشون به طریق غیر طبیعی و خارق العاده ای بود. یک میدراشی هست که میگه خانم ها شش خلو میزایدن و این واسه چی بود؟ زوهر نقوبالی میگن که چون خداوند وقت میخواست تورا رو بده دیگه، ولی چیزی که هست باید اون تعداد نشمایی که گفتیم، اون 600 هزار نشما باید به دنیا اومده باشه، واسه این اون زاد و ولد غیر طبیعی رخ داد که اون تعداد نشماها همه حاضر باشن و بعد عقدش به خود تورا را بهشون بده. و اگر توجه بفرماییم تو تورا 600 هزار حرف و تنوعت حرکات و حتی اون به صلاح زرقایی که اون طریقی ما تورا رو با آهنگی که تورا هست، اینا رو هم دیگه میشه 600 هزار تا دقیقا. و این مقابل 600 هزار به صلاح نشامای اصلی که خداوند معین کرده بود که به این دنیا بیاره. میدونیم سفر تورا دو تا حرفش اگه به هم دیگه بخوره، رو هم دیگه قرار بگیره، پاسوله. همینطور هم میگن که هر انسانی باید بدونه که هیچ کسی به قسمت ما تجاوز نمی کنه. هر کدوم از ما یک حرف خودمون رو داریم، دورش هم خالیه، اگه حرفا به هم دیگه بخوره سفر توره پسوله. همینطور هم 600 هزار حرفی که میزنیم که سمبل هر کدوم از ما ها هست، اگه دم اینا قشنگ این چیز قبلایی تو خودش اینترنالایز بکنه، دیگه حسادت تو دنیا هیچ معنی نداره. هر کسی به خودش یک حرفی داره، این حرفا رو هم دیگه اورلپ نمیشه، هیچ کسی از حرف ما، از اون قسمت ما بر نمیداره. بگذاریم اینا تو پرانتزه. در هر صورت حقدش برو خوب این تعداد نشما رو آفرید و بعدم بهشون تورا رو داد. و از اون وقتم، از اون طرفم بقیه ملل، اونطور که تو زهر حقدش میگه، بقیه ملل در درجه قرار گرفتن پایین تر از درجه که خداوند واسه ابراهیم اوینو و نسلش تعیین کرده. البته این به این منزله نیست که حتی بعد از اون که ملل تورا رو قبول نکردن، که خودشونا از این که به درجه اسرائیل برسونن محروم کرده باشن. نه، هنوز این امکان هست. می‌دونیم که یهودیت قبول داره چیزی که بهش میگیم کانورژن، گیور، تغییر مذهب، که اگر یک غیر اسرائیلی بیاد و بخواد بیاد به نسل ابراهیم اوینو به پیونده، میشه پیوند زد، منتها شرطش اینه که اون شخص سینسیرلی، خالصانه، به خاطر عشق به قوم یهود و به خاطر عشق به تورای یهود و به ابراهیم اوینو بیاد این کارو بکنه. ولی خیلی از این کانورژنای رمانتیکو به خاطر من ازدواج کردن اینا اکثرش مردوده، اینا قبول نیست. اون گری که گرد صدق باشه، گرد صدق ما قبول میکنیم، طفلا ما مرتب میخونیم، گرد صدق یعنی کسی که میاد و جدن به خاطر عشق به یهودیت میاد و میخواد پیوند بخوره به اون نهالی که از اون بذر ابراهام سبز شده، همچین امکانی یهودیت میده. ولی نه این کانورژنای ریفورم نمیدونم 24 ساعته و فلان اینا مردوده. و اصولا کسی که بخواد به خاطر ازدواج بخواد اسرائیل بشه، اینا اکثر این ازدواجها مردوده، واسه اینجا سوء تفاهم خدای نکرده پیش نیاد. ولی تو زوال قدوش این ایش که هست، یک غیر اسرائیل میدونیم، روت هم معاویا جد مادری داوید ملخ معاویا بود که اومد و اسرائیل شد. ما گرد صدقه، کسی گرد صدق باشه جدن صادقانه میخواد اسرائیل بشه، قبول میکنیم. ولی به جز این، حالا فرض کنیم کسایی هستن که نمیخوام بیان اسرائیل بشن، یه اشکالی نداره، ما هیچ وقت تبلیغ نمی کنیم کسی بیاد اسرائیل بشه. چرا؟ تانه دیوه الیاهو که منصوبه به گفتارهایی که الیاهو هنوی به ما داده، تو پرق تو فصل نهمش می‌نویسه که مئید انی علی، من اینجا کوت میکنم از همون متن خود تانه دیوه الیاهو، میگه که مئید انی علی اتشامایم اتعارتس، الیاهو هنوی میگه که من شاهد میگیرم آسمان و زمین را بین اسرائیل بین گوی، چه اسرائیل و چه گوییم، بین ایش بین ایشا، چه مرد چه زن، بین عبد بین شفخا، حتی کسی که غلام برده است یا کنیزه، هکل لفی همعسه شهو اوسه، همش بستگی داره به اعمال شخص. روح قدش شرالا میگه این بستگی مستقیم داره به اعمال شخص، به همون نسبت کاری که میکنه، به همون نسبت قدش برخو روح قدش خودشا روی اون شخص قرار میده. اینجا خیلی خیلی روشن میبینیم یهودیت تبعیض نژادی توش وجود نداره. داره تا نبیره میگه اسرائیلگویی فرق میکنه، بستگی به چی داره؟ به عمل انسان و اون روح قدش قدش برخو به همون نسبت روی شخص قرار میده. ما چرا تبلیغ نمی کنیم؟ ما میگیم کسی که میخواد بیاد اسرائیل بشه، ما سعی میکنیم که دیسکارجش رو بکنیم، رأیشون رو بزنیم، میگیم ببین تو الان وقتی گوییم هستی اسرائیلیستی، خیلی ساده تر میتونی به اولام حبا برسی در مقایسه با اسرائیل. البته اینو قبلا هم اشاره کردیم، اولام حبا اون زندگی ابدی که ما بهش ایمان داریم و هدف از زندگی ما تو این دنیا رسیدن به اونه، اون عالم هوا یک سطح نیست. اونجا ما به شوخی میگیم اونجا هم لوژ داره، عقب داره، جلو داره، یک نواخت نیست. ولی چیزی که هست، ما به هیچ وجه اکسکلوسیو نیستیم، ما انحصاری نیستیم. نه آقا، واسه این که به اون به اصطلاح به اون عرض موعود برسی باید اسرائیل باشی، نه، این خلاف سایر ادیان بزرگی که تو دنیا هست. اسلام و مسیحیت دوتایشون اکسکلوسیف هستن، اینا دوتایشون میگن اگه میخوای به چیز بشی، به نمیدونم به رستگاری برسی، باید نمیدونم به این ایمان بیاری، به اون ایمان بیاری. یهودیت اینطوری نیست. ما بهشون میگیم ببین نه، شما میتونید هفت تا میتوان نگه داری، هفت تا میتوان راجبش صحبت بکنیم، اینو نگه داری، you're gonna make it، تو اولام حبا میری. منتها تو زهر قدوش میگه که خسیده اومت اولام، یعنی اون غیر یهودیایی که تو آدمهای خوبی هستن، بله خسد هستن و اون هفته میتوا رو نگه داشتن، اینا چی میشن؟ میگه میشن آواق، میشن تخت رگله خسیدین به اولام ابا، تخت رگله صدقه، یعنی اینا میرن تو اولام ابا. ولی تو این زبان به اصطلاح مثالی که تو زوال استفاده میکنه، اینا غبار میشن زیر پای صدقه تو اولام ابا. ولی دیگه میک ایت دیگه به این آدم، وقتی تو سابوی نیویورک منتظر بعد از نیم ساعت سابوی میاد، فعلا جای نشستن گیرش نیاد، هم که تو سابوی باشه قضیه درار میبنده، that's also good right. so اینجا میگه you're gonna make it، تو میتونی با همون گوییم بود اجازه نیست بیاید اسرائیل بشی. هفت تا میتوه هست، این رو نگه دار، تو هم میتونی علما با بگیری. اینو بهش میگن، میگن ببین یهودیت مثل چی میمونه؟ این مثل بازی پوکره. میخوایی چه بانکی بازی کنی؟ میخوایی بانک کوچیک بازی کنی یا بانک بزرگ؟ اگه میخوایی بانک هفتایی بازی کنی، so you're gonna make it dust، اینو غبار میشه تو اون زندگی ابدی، ولی اونجا هستی. و چیزی که هست، غیر یهودیایی که به زندگی ابدی دست پیدا میکنن، جسمشون تخیات متیم نیست، فقط نشاماشون هست که اونجا هست، ولی گوفشون جسم اونجا نیست. ولی اسرائیل هایی که قبول بکنن که they're gonna make it، اون وقت با جسم بهش میگیم ببین you have a choice، انتخاب با خودت، یا بانک کوچیک بازی کن یا بانک بزرگ. یه بانک هفتایی داریم، بانک 613 تایی. اگه میخوای بانک 613 تایی بازی کنی، بیا اسرائیل بشو. اون وقت هیچ نژاد مطرح نیست به هیچ وجه. اینجا ببینید ما نژاد پرست نیست، ما تورا پرست هستیم. میگی ببین it's fair game، ببین این خیلی عادلانه است، دست خودته. من اسرائیل همچین چویسی ندارم. اسرائیل نمیتونه بگه من میخوام هفت تایی بانک. اسرائیل فقط باید بانک 613 تایی بازی کنه، all or nothing، یا همش یا هیچ. ولی یک غیر اسرائیل چویس داره، اون میتونه تصمیم بگیره میخواد هفتایی بازی کنه. لاس وگاسش خود متنوع تره، اون یا هفتایی 613 تایی. ولی ما اسرائیل ها unfortunately یا fortunately خوشبختانه شاید، ما اسرائیل ها چویس نداریم. یک اسرائیل نمیتونه تغییر مذهب بده. ببینید یک اسرائیلی که بره تغییر مذهب بده، این بالانس و حماقته، واسه اینکه هنوز خداوند به عنوان یک غیر اسرائیل بهش نگاه نمیکنه، هنوز بانک 613 تایی ازش میخواد، all or nothing. ولی یک غیر اسرائیل این چویس رو داره، اون میتونه تصمیم بگیره که میخواد هفتایی بازی کنه یا 613 تایی. پس اینجا ببینین، عرض کردم اینجا تبعیض نژادی به هیچ وجه وجود نداره، اینجا یک سیستم خیلی خیلی آزاد و دموکراتیک و تساوی کامل برقراره. تو خود همین آمریکا هستم، ما توی شیکاگو بودیم، من یادم سال اول که من تو آمریکا بودم، تابستون کار میکردم، اون وقتا شاه فقید سابسیدایز میکرد دانشجو 1975-76. اون وقت آدم میتونست بودم چقدر 250-300 دلار راوند تریپ تیکت از نیویورک به چیز به ایران. و بنده اون وقت دانشگاه بودم، توی شیکاگو بودم و تابستون کار کردم که بلیت بگیرم برم ایران. و مجبورم صبح زود برم بیدار بشم، تفیلا بخونم، برم سر کار. یک سیاهی بود که اسرائیل شده بود تو یشیوا ما تو مریلند، که این باور کن این صبح زود میومد اونجا تو یشیوا، یه اسفن پی اچ دی تو چیز بود، تو جانز هاپکینز، یکی از دانشگاه معتبر آمریکا، وان اف دی تاپ 10، اونجا پروفسور بودین 32 ساله. این باور کنید صبح زود میمد اونجا، تفیله که میخوند من اصلا آدم باور کرده نبود، right. و ازدواج هم کرده بود با یک دختر اسرائیل کاشر، no problem، right. یهودیت اینو باید بدونیم، ما تبعیض نژادی نیست، هر کسی که بیاد، ولی البته باید گرتسده، اینجا پیدا نمیشه، گرتسده خیلی کم هستن، اینجا تو شهر هست، نمیدونم بشه، یک راو خیلی مهمی تو شهر هست که اسرائیل نه فرانسوی بوده و اسرائیل شده، right. گرتصدق ما قبول میکنیم، ولی بشه که گرتصدق باشه. گرتصدق یعنی به خاطر عشق به یهودیت و تورا میاد اسرائیل میشه، که داستانی داریم راجبش صحبت میکنیم امشب، خواهید دید مثل کی گرتصدق. ولی یهودیت اینو قبول میکنه و هر کسی تو دنیا این چویس رو داره که میتونه بیاد، اگه میخواد بانک 613 تایی بازی کنه، راه واسش باز هست. ولی چیزی که هست، اونا چویس دارن، اونا لازم نیست میتونن اسرائیل هم نشن، هفت تا میتوان نگه دارن و با همون هفته میتوا میتونن به اون زندگی ابدی دست پیدا بکنن. جالبه که بدونیم این هفته میتوا چی هست. هفته میتوایی که شبا میتوات بن نوح خونده شده، نمیدونم شاید اطلاع داشته باشید که الان یک سکت، یک نهضتی تو آمریکا شروع شده به عنوان نوحایدز بهشون میگن. یک ایده هستن که خیلیشون مسیحی بودن اولش، الان من یک چرچ جدید درست کردن به اسم بنی نوح خودشون رو میخورن و اینها میان از روش شیوه های ما اسرائیل ها جویا میشن که هفت میتوایی که باید انجام بدن چی هست. جزئیاتش خیلی زیاده. روش شیوه مربال واینبرگ یکی از مراجعیه که اینه مرتبش رجوع میکنن و ازش بپرسن که هلاخای ما چی هست، که اینا میخوان هفت میتوا رو نگه دارن. مثلا هفت میتسا رو باید به دقت نگه دارن. ببینید اینا هفت میتسا بیشتر ندارن، ولی خداوند تو این هفت میتسا از اینها خیلی بیشتر انتظار داره تا اسرائیل. مثلا از ذره هلاخا اسرائیلی که کمتر از شاوه پروتا بدزده، بله بلندتر از این، اوکی اوکی فکر کنم بهتر شد. اوکی، عرض کردم که با وجودی که غیر یهودی ها هفت میتسو بیشتر ندارن که از نظر ما، از نظر یهودیت چیزی که بتونن به اون زندگی ابدی دست پیدا بکنن، ولی خداوند به صلاح بود و عمقی که از اینها انتظار داره بیشتره تا ما. مثلا راجع به دزدی صحبت کردیم، یک اسرائیلی که کمتر از شاوه پروتا، کمتر از حدود 5 سنت بدزده، کار خلافی کرده، ولی از نظر اینکه بت دین ما بیاد و مجازاتش بکنه کمتر از شاوه پروتا، ما میگیم واگذار میشه برشه. اینا بت دین ما چیزش نمیکنن، دینش نمیکنن، ولی یک غیر یهودی حتی کمتر از اینم بدزده، کمتر از شاوه پروتا بدزده، بازم مورد مؤاخذه قرار میگیره و شدید. واسه همین عرض کردم که وقتی اینایی که این ادعی که الان فکر کنم حدود 50 60 هزار نفر اینا فالوور دارن، کسایی هستن که به اصطلاح بنی نوح بهشون میگن، میخوان هفت میتسوای بنی نوح رو نگه دارن، میخوان گویمای خوبی باشن که علما بار به این طریق بگیرن و میون جزئیات هلاخاشا از روای اسرائیل میپرسن. در هر صورت هفت میتسوای اینو بیشتر ندارن. هفت میتسوایی که هست، اولا سه تا میتسوا هست که ما اسرائیل ها باید کشته بشیم، ولی یعنی جونمون رو بدیم و از این فرامین عبور نکنیم. سه تا میتسوا بیشتر نیست. یکی بت پرستیه، اگه به یک اسرائیل بگن بیا بت پرستی کن یا کشته بشو، اسرائیل باید کشته بشه و بت پرستی نکنه. از این نظر که میدونیم تو کشورهای اروپایی خیلی از اسرائیل ها جونشون رو فدا کردن، چون مسیحیت از نظر ما، مسیحیت بت پرستی محسوب میشه بیشتر سکتاش، از این نظر جونشون فدا کردن مسیحی نشدن. ولی میدونیم تو کشورهای سفارادی، کشورهای اسلامی، کمتر خیلی اسرائیل بودن که ظاهرا مسلمان شدن. و اینا به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اون جوابی که رمبام تو دوره خودش به اسرائیل یمنی داد، رایت رمبام 800 سال پیش، و بهشون گفت که اونجا بهشون مجبورشون کرده بودن که یا اسرائیل یمن یا بیان مسلمان بشن و یا کشته بشن. رمبام تو ایگرت تیمان مشهورش بهشون جواب داد و گفت که شما میتونید بیایید و ظاهرا مسلمان بشید تا بعداً برگردید به یهودیت، و بهشون گفت چون که اسلام بت پرستی نیست، اسلام از نظر ما توحیده، بنابراین بت پرستی نیست. واسه همین اگه آدمو بهش بگن یا بیا مسلمان بشو میکشیمت، اگه بخواد گلوششن بکنه میتونه، ولی مجبور نیست، چون اسلام عرض کردم که بت پرستی محسوب نمیشه. در هر صورت سه تا میتسوا هست، یکیش بت پرستیه، آدم یک اسرائیل باید جونشو فدا بکنه در راه حقابش برو خوب و بت پرستی نکنه. دوم زناست، اگه به یک اسرائیل بگن با فلان زن شوهردار باید نزدیکی بکنه یا کشته بشه، باید انسان جونش هم فدا بکنه و این کارو نکنه. و یکی دیگه هم قتله، به نفر بگن یا برو کسی بکش یا ما میکشیمت، باید ما کشته بشیم و نکشیم. این ستابش میگن یه هارگ مبلی عبور، آدم باید کشته بشه و اوور نشه، ولی بقیه چیزا نیست. میدونیم هر وقت خطر جانی پیش بیاد کیپور تنتون رو باز میکنیم. اگه خطر جانی پیش بیاد میتساز که دم خیلی روشن باد بکنه. اگه خطر جانی کوچکترین خطر جانی باشه، آدم نه تنها عورا نکرده، خطایی نکرده، اگه خطر جانی در بین باشه میتواس که آدم بره و سوار ماشین بشه و تلاییتیز که جونش رو نجات بده. و واسه همین هم مثلا تو اسرائیل سربازای مذهبی هم حتی میدونیم شبات که تو ارتش که اصلا وقتی مجبور باشن همه کار موتاره، چون اینا چیه؟ پیک وقت نتشه، خطر جونی در بین. این سه تا میتسوایی که گفتیم برای ماها، ما اسرائیل ها یهارگ و بلی عبوره، زنا، قتل و بت پرستی، این سه تا میتسوایی که گویما هم باید ملل دیگه هم جزش رو میتونه بنه نوخه، که اونها هم باید این سه تا رو رعایت بکنن. یک گویما هم، یک غیر یهودی هم باید حتی کشته بشه و بت پرستی نکنه، و همینطور از نظر زنا و از نظر قطع کردن. پس این سه تا یکی، پس بت پرستی نکردن جزء هفت تا میتسوه بن نوآخه که برای ملل دیگه در نظر گرفته شده، یکی عرض کردم قطع کردن و یکی زنا. به جز این نه تنها کافی نیست که یک غیر یهودی بت پرستی نکنه، روابطش با خداوند هم باید خوب باشه. اگه بیاد و خداوند را نفرین بکنه، خدای نکرده، این هم باز یکی از اون هفت میتسواشونه که زیر پا گذاشته. و همینطور دزدی نکردن، راجع به زنا صحبت کردیم. و دیگه ایور من اخای، نباید به حیوانات آزار برسونن. نمیتونن یک حیوانی که زنده هستا بدونی که کشته باشنش، یه تیکه از بدنش بکنن و بخورن، به اصطلاح زجر ندادن به حیوانات. و همینطور میتسوای هفتم اینه که باید یک دستگاه به اصطلاح قضایی داشته باشن که اون شش تا مورد دیگه را اجرا بکنن. یعنی باید یک کدکس داشته باشن، قوانین مدنی که بتونن با هم دیگه این شش تا چیزی که گفتم رو درست عرض شد اینجا درست رعایتش بکنن. پس این هفت تا میتسوای بن نوآخه: بت پرستی نکردن، خداوند نفرین نکردن، قتل نکردن، دزدی نکردن، زنا، ادمین خای، حیوانات را زجر ندادن، و داشتن کورت سیستم و به اصطلاح یک دستگاه مقننه که اون قوانینی که گفتیم توسط اون جزئیاتش اجرا بشه. همین، این بانک کوچیک است. اگه اینا این هفت تا رو نگه دارن، اینا خونده میشن خسیده اومت اولام، اینا خونده میشن خسیدها، به اصطلاح اشخاص برجسته و ممتاز بین ملل دیگه، و همون که هست شد خسیده اومت اولام. این هم خلق لعلام هبا دارن. کسایی که توی اسرائیل بودن میدونن که خیلی از این غیر یهودی هایی که اسرائیل رو نجات دادن در جریان جنگ جهانی دوم، اینا همشون هم موجبشون خسیده اومت اولام، مرتب اینا رو میارن توی اسرائیل، برنامه مختلفشون دارن، و اینها 100% کسایی هستن که علام هبای خودشون رو با این کارشون گرفتن. و خدامون خیلی ها میشناسیم حتما تو ایران یا اینجا هستن آدم های غیر یهودی که آدم های خیلی خوب و جدن شایسته هستن، و ما ایمان داریم که اینها میتونن علام هبا هم بگیرن. البته عرض کردم، ببینید، یهودیت به هیچ وجه مثل بقیه مذاهب نیست که بگی واسه این که به اون عرض موعود برسی باید حتما به ایسر بشیدم. بعد تو کتابی میخوندم خیلی قشنگ تو حتی تقویم های ما هم نمایانه. اگه توجه بکنید تاریخ میلادی تقویمش از کی شروع میشه؟ از میلاد به اصطلاح مسیحش. اسلام از کی شروع میشه؟ هجریه، وقتی نمیدونم محمد هجرت کرد. یهودیت تاریخش از کی شروع میشه؟ از آفرینش آدم و ریشون، نوع بشر. ما به تمامی نوع بشر ایمان داریم و احترام میذاریم، و لازم نیست حتی تقویم ما هم ما سنگ خودمون رو به سینه نمیذاریم. ما 5753 سال از روز راجبه صحبت کردیم، راجبه خدمت دنیا، که چیزی که ساینتیفیک پیدا میکنن هیچ مغایرتی با طور ما نداره. ما الان تقویم ما 5753 سال از کیه؟ از آفرینش آدم و ریشون پدر تمام نوع بشر. اینا نکاتیه که باید در نظر داشته باشیم، خیلی بدونیم، چون ما تو دنیای زندگی میکنیم که اکثریت با ملل دیگه است، و باید بدونیم که مکانی که یهودیت مثل بقیه ملل داره خیلی مکان مثبتیه. داریم بهشون میگیم به شرط که اونها این چیزای بیسیک و اساسی نگه دارن، اونها هم میتونن تو اون برنامه کلی عقدش برخو سهمی داشته باشن. البته اونها این مزیت و امتیاز به ما دارن که چویس دارن، میتونن انتخاب بکنن که همچه که عرض شد هفتایی برن یا 613 تایی، و هستن بین ملل دیگه جدن این رسالت قوم یهود و این ویژگی ها قبول دارن، میدونن. راو بن داوید، نمیدونم بشتر راو الیزا بن داوید تعریف کردن دفعه مثل ما، ایشون ایرانی هست هستن، میگفتن یه دفعه تو شیکاگو تو چیز بودن، اداره ایمیگریشن بودن، بعد خب شون معلومه با اون ریش و کلاه، اینا معلومه که اسرائیله، بعد میگفت چند تا چیز اونجا نشسته بودن از آرژانتینی بودن، کجا بودن نشسته بودن اونجا، و رابین داوید هم زبان اینا رو صحبت میکرد چون چندین سال اونجا راو بودن، راوراشی بودن تو آرژانتین و اینا. اینا بهش گفتن شما اسرائیل هستین؟ گفته آره. گفته how does it feel؟ میگه آدم شاهزاده بودن چه احساسی داره؟ اینجوری بهش گفته بودن. گویما گفتن شما اسرائیل ها شاهزاده هستین، واسه ما تشریح کنید که شاهزاده بودن این چه احساسی هست؟ What kind of feeling is that to be a prince به اصطلاح. و این چیزی که متاسفانه ما خودمون به اون موقعیت خودمون تو که باید و شاید وارد نیستیم. حالا چیزی که هست، یک فرق دیگه بین اسرائیل ها و بقیه ملل هست که اسرائیل ها کاری که میکنیم خوب یا عکسش نه فقط رو حالت خودمون تأثیر میذاره، بلکه رو تمام کره زمین و تمام آفرینش. ما اسرائیل ها میتونیم تو دنیا پولوشن ایجاد بکنیم با کار خودمون، یا برعکس یه تمیز کاری بکنیم. اینو در جلسات بعد باز راجبش به ذاتش صحبت خواهیم کرد. میتسوت که ما انجام میدیم، یک اسرائیلی که لاشون را میگه مثلا غیبت میکنه، میتونه نه فقط رو خودش و واسه قوم اسرائیل دور از اسرائیل بدی بیاره، بلکه رو تمام دنیا تأثیر میذاره. در صورتی که یک غیر یهودی کاری که میکنه، همونطور که درخشان از ورق قدوش میاره، فقط رو خود اون قوم و رو خود اون اشخاص تأثیر میذاره. اگه مثلا تو آمریکا کراپشن باشه، اگه تو نمیدونم لس آنجلس سانست بولوار گیا نمیدونم پرید و اینا دارن، این جور سان فرانسیسکو هر خبری هست، و اینا یه چیزی که فقط رو خود آمریکا میتونه تأثیر بذاره، رو خود اون ملت، برای اون تمام دنیا از نظر قباله تأثیر نمیذاره. ولی ما اسرائیل کاری که میکنیم فقط تو این به اصطلاح چیز محدود خودمون، محیط محدود خودمون نیست. اسرائیل ها کاری که میکنن خوب یا خدای نکرده عکسش تأثیر مثبت یا منفی میتونه کجا بذاره؟ رو تمام دنیا. و همینطور حقادش برخو اون هشگاخایی که داره، مشیت الهی که وجود داره تو هر لحظه زندگی ما برای اسرائیل ها، اون هشگاخا واسه اون کسایی که تورا رو قبول کردن، اون هشگاخا پراتیته، یعنی خداوند کوچکترین جزئیات زندگی ما تحت مشیت الهی و تحت کنترل خداونده. ولی ملل دیگه، اونایی که اسرائیل نیستن یا نخواستن اسرائیل باشن، اونها هم مشیت الهی شاملشون میشه. ولی چیزی که هست، هشگاخای اونها مستقیم نیست، بلکه عقودش برون خوب اصلا یک فرشته هایی مأمور میکنه که مثلا این فرشته احساوه، این فرشته اینه اونه، اونها به اصلا مشیتشون خیلی کلیه، جز به جز نیست و توسط مستقیما زیر نظر عقودش برون خوب نیست. که خداوند دلگیت کرده به ملاخیم، یک ساریم تو زهر عقودش میدونه، یک ساریم دارن سرشل، مثلا ایران واسه خودش یک سر داره، مثلا یک وزیری داره تو بارگاه الهی و همینطور بقیه ملل. تو سفر دانیل هم کسی که باش آشنا باشن راجع به این موضوع صحبت میشه. منتها بعضی وقتا عقادش برخو میاد و خودش به اصطلاح امور ملل دیگه رو در دست میگیره وقتی که اون امور مربوط بشن به اسرائیل. مثلا اتفاقات جنگ جهانی دوم، اونجا خداوند عقادش برخو مستقیماً تو اون تحولاتی که تو اروپا و تو آلمان رخ داد زیر نظر مشیت مستقیم الهی بود، برای اینکه مربوط میشد به اسرائیل ها. اینه تو زوال عقادش میگه که عقادش برخو تو درخشم هم میاره، میگه خداوند عقادش برخو یشکیخ الگویم لتصرخ اسرائیل. خداوند مثلا استثناء قائل میشه و دیرکتلی هشگاخاشو میذاره رو ملل دیگه وقتی مربوط بشه به امور ما اسرائیل ها، بچه های ابراهام، اسحاق و یعقوب. مطمئنم بنده که سوال زیاده و اجازه بدید با اون داستانی که خدمتتون عرض کردم عرایز ما خاتمه بدم و بعد وقت بیشتری بذاریم برای سوال و جواب. ما حرف از گریت صدق میزدیم. گریت صدق یعنی غیر یهودی که بیاد و خالصانه و جدن صمیمانه بخواد بیاد و اسرائیل بشه. نمیدونم، کتابی هست به اسم ابراهام بن ابراهام، به انگلیسی ترجمه شده، کتاب خیلی خیلی جالبیه و راجع به یک سرنوشت تکوندهنده پسر به اصطلاح اسقف اعظم لهستان صحبت میکنه. گراف پوتوتسکی این کسی بود که به اصطلاح اسقف اعظم لهستان بود در زمان گاون ویلنا، حدود 270-80 سال پیش. و این پسری داشت که این پسرش خیلی پسر باهوشی بود و به درجات خیلی عالی تو نمیدونم سمیناریای اینا رسیده بود و این خیلی جوان بود که پی میبره که مسیحیت نمیتونه حقیقت داشته باشه و این شروع میکنه میره این ورانور مطالعه کردن و میاد و اسرائیل میشه. البته کلیسا محکوم به مرگش میکنه و این فراری میشه و میره توی یکی از شهرهای لیتا به اسم ایلیا، میره اونجا و قشنگ شکل خاصیده اسرائیل شده بود و ریش بلند و اصلا قابل تشخیص نبوده، رد خودش رو گم کرده بوده و تو بیت میدراش، تو کلیسای اونجا، تو بیت میدراش اینجا صبح و شب تو بیت میدراش بوده. یه بچه اسرائیل تقس سر به سر این میذاره یه دفعه و این شروع کنه اذیت کردن و اینا و اینم از کوره در میره و یک بد و بیرایی به این بچه میگه. بچه میره به پدرش میگه و پدرم همیشه دیگه سیب از درخت زیاد اون طرفتر نمیفته. میتونیم بفهمیم که همچین بچه بیادبی از کجا تربیت شده بوده. پدره میاد میره تو بیت میدراش، شروع میکنه ناسزا گفتن به این گراف پوتوتسکی و انقدر عصبانی میشه که میره تو ایستگاه پلیس شهر و میگه که فلان گراف پوتوتسکی که شما دنبالش هستین تو اون آدرس تو این بیت میدراش اونجاست. و البته اینا میرن و میگیرنش و زندانیش میکنن و بهش میگن از دو راه خارج نیست، یا باید بیاد و چیز بکنه، بیاد برگرده علناً به مسیحیت، و یا اینکه زنده زنده همونطور که چیز اون وقت کلیسا بود میسوزوننش. گاون میویلنا که هم دوره این بود میاد و واسهش مسیج میفرسته که میگه فلانی پوتوتسکی اسمش هم گذاره ابراهام بن ابراهام. این اصولاً هر کس که میاد اسرائیل میشه میشن بن ابراهام و توران که صداشون میزنن خیلی وقت اسم گرشونشون میذارن، ولی میشه بن ابراهام. و تو کتاباشون هم بعد چند دفعه درخواه عرصشون رو گفتم، اونجا هم تو کتابا هم وقتی اسم رو بعد میمیسن میسن بن ابراهام. این همشون بچه های ابراهام وینو هستن، چون گفتیم اینا پیوند میخورن به اون نهالی که از ابراهام وینو، ابراهام وینو آب همون گویمه، ابراهام وینو هم که تو توران میگه پدر توده های ملل. از این نظر اینا همیشه تو کتاباشون هم مثلا بن فلانی بن ابراهام. در صورت گاون ویل نواسه این ابراهام بن ابراهام مسیج میفرسته میگه فلانی من میتونم با استفاده از شموت، گاون ویل به علم قبلا هم خیلی وارد بود، من میتونم تو رو از اونجا نجات بدم. و هم میگه که اینه نیمه وقت شد سالا، میگه من نمیخوام، میگه انی میگه من ترجیح میدم که سوخته بشم برای دوشاشم مثل اسم خداوند تقدیس بشه و قبول نمیکنه. قبول نمیکنه. قبل از اون که اینا بسوزوننش، این به اصطلاح چیزای کشیشا اینا که دور برش بودن شروع کردن با شوخی کردن و این جدا این تکون دهنده است و بهش میگن ها فلانی ما داریم حالا تو رو مسخرهت میکنیم ولی حتما بعد ما داریم از تو انتقام میگیریم، ولی حتما تو بری اون دنیایی که فکر میکنی که حالا که اسرائیل شدی به اونجا میرسی، اون وقت توی که به ما میخندی و از ما انتقام میگیری و مسخرش میکردم. و بهشون میگه قشنگ گوش کنید، میگه ببینید وقتی من بچه بودم 7-8 سالم بود، ما توی یک قصر خیلی بزرگی زندگی میکردیم و یه دفعه من آمده بودم تو باغ قصر پدرم، با گل و اینای خورده مجسمه سرباز درست کرده بودم، دنیای خودم از خودم یک چیزایی درست کرده بودم، شکل‌های مختلف سرباز این و اون. بعد این بچه محله‌ای‌ها از اون طرف اومدن و با خیلی اومدن با بیرحمی تمام این دنیای منو خراب کردن. همین سربازانی که من درست کرده بودم و با چکمشون لگدمال کردن. من خیلی ناراحت شدم و گریم گرفت و اینا رفتم پیش پدرم. پدرم گفتم ببین پدر اینو چیکار کردن؟ یه کاری بکن. پدرم من گفت تو که اینقدر میگن نابغه هستی و عقلت نزدیم ما چورتر و بالغتر هستی، این یعنی که چی؟ خب خاک و گل بی خوده، بیاره باب نیست، دلشون کن، ببخشش. میگه من چیزی نگفتم ولی به خودم وقتی من بزرگ شدم یک دماری از روزگار اینا من در بیارم، اسمشون رو نوشتم، یک روزی من از اون انتقام این که دنیای من خراب کردن از اینا خواهم گرفت. میگه البته وقتی من بزرگ شدم دیدم که اصلا چقدر بچگونه بوده. سو وات بیگ دیل، پدرم حق داشته. چیکار کردن اینا؟ چیکار کردن؟ یه خود خاک و گلا لگدمال کردن. چیز بی ارزش. میگه من به شما قول میدم من وقتی برم تو اون دنیا، تو اون دنیای حقیقی، اون وقت این کاری که شما کردید چیکار کردید؟ یک جسمیه که چیه؟ خاک. اومدین جسم منو سوزوندی. چیزی که من در دل نخواهم داشت اینه که بیام از شما بخوام اونجا انتقام بگیرم. right. شما چیکار کردی؟ جسم آدم چیه؟ آفارت آدم آفار خاکی که به خاک برمیگرده. right. اون نشامه هست که میمونه. مطمئن باشید که من از شما هیچ وقت انتقام اونجا نخواهم گرفت. و بعد اون تکه که جدا تکون دهنده است لطفا توجه فرمایید، میگه قبل از اون که قبل از که به سوزوننش میگه امرک از که لزخوت کلشی به علام حمد، میگه اگه من یک کوچکترین زخوتی تو اون دنیای ابدی داشته باشم و بتونم به اصطلاح به استناد اون زخوت از درگاه خداوند خواسته ای بخوام، ببینید چی میخوام. میگه لا نوخ ولا اشکوت، من اصلا آروم نخواهم گرفت. اد شیعله بیادی لهاوی ات اتو ملشین لخیه علام ابا، که بیام اون اسرائیلی که رفته بود منو لو داده بود اونو بیارم شو علام ابا. چرا؟ شهره هو اشر زیکنی به اوشرگا دوش کازه، گفت اینه که به من این زخوت داد که من بیام اینجا و سوخته بشم رو قیدوش هشم، اینه که منو این زخوت آورده بسه من. گفت اگه من زخوت تو اونجا داشته باشم از اون زخوت استفاده خواهم کرد که اونم به خودم بکشم تو علام ابا. چون این اصلا اون دیدگاه که این باعث شده که من به این بزرگترین درجه که تو زندگی میتونه برسه قدوش هشم. قدوش هشم تقدیس اسم ذات الهیه. به این میگن گرد صدق. این یک غیر یهودیه که اون زیبایی یهودیت دیده نه به خاطر نمیدونم عشق و ازدواج و از این حرفا، جدن اینه ده بیوری اون زیبایی یهود دیده و خواسته بیاد اسرائیلش. به این میگن این گرد صدق که ما هر روز تفیلا مثلشون اون رو ذکر میکنیم. منظور این گونه اشخاص هستن و متاسفانه الان مرتب به خصوص تو آمریکا که اومدیم تو لس آنجلس هفته ای نیست که این سوالا پیش نیاد. نمیدونم فهمیدیم که آره میشه چیز کرد. جواب اینه که بله، تغییر مذهب به یهودیت وجود داره، که تو زورق قدشان میگه میتونن پیوند بخورن به اون درخت اصلی، به اون چیز ابراهامووینو، ولی این باید پیوندی باشه که جدن عملی باشه و طرف با صمیمیت میخواد این کارو بکنه، اگر نه دف میشه، اسرائیل نمیمونه. اون کانورژنی که از به اصطلاح اولتیو موتیو اینجوریه باشه، اونها پیوندهایی نیست که بمونه تو اون نهال ابراهام آوینو. اوکی، بنده قبل از که وقت برای سوال جواب بذاریم یک مسئله است که مسئله فکر نکنم باشه، شادیه. دو هفته آینده یک عروسی که از دوستانی که بنده باید شرکت بکنم و از شانس خوب گذاشتن همین دوشنبه شب، بنابراین با رافی صحبت میکردیم و میدونم که الان همین خود ساعتش برای شما زود، خیلی از دانتان بعد بیان و زنگم زدن، ولی استثناءن دوشنبه شب نه هفته آینده بلکه دو هفته دیگه کنم میشه 28 به عزتشم با اجازتون اون شب ما به جای 8 ساعت 7:30 آغاز شروع میکنیم و خواهش می‌کنم کسی هستن که بتونن 7:30 بیان که مینیار مینخا هم داشته باشید خیلی متشکر میشیم. این 7:30 مینخا بخونیم، 7:30 به عزتشم کلاس شروع بکنیم تا 8:30 و اون هفته بنده نمیتونم سوال قبول بکنم، پس سوالا رو بذاریم واسه امشب و هفته آینده. امیدوارم که این واسه تون اینکنوینینت نباشه. استثناءن دو هفته آینده به جای ساعت 8 ساعت 7:30 هفت و ربع میخونیم. در ضمن راجع به کلاس‌های دیگه از بنده سوال شده بود، ما سه شنبه شب‌ها ادامه این بحث 12 جلسه است. بعد یک بحث دیگه است که راجع به گیلگولیم و مسیحیت شاریمه، اون الان ما سه شنبه شب‌ها ساعت 8 تو تارت خیم تو لسینگه 12 لسینگه داریم. و همینطور باز تو تارت خیم پنج شنبه شب‌ها ما کلاس ناوی داریم. کلاس ناوی با تکست راجع به الان داریم شموئل بت، سرگذشت داوید الملک، خیلی جالب و آموزنده است. اونم مرور میکنیم 8:30 تا 9:30. وقت داریم برای سوال جواب. بفهم بله، اجازه بدید من بله تکرار بکنم سوالشون. بله رو خطاب بکنم. اون پریت خاییم اون رول چیز دیگه ای داشت. ببینید سوالشون این بود که اگه آدم هاریشون، ما گفتیم اگه آدم هاریشون خطا نمی کرد به زندگی ابدی دست پیدا می کرد. می دونیم که به جز اون اتس عدد که آدم هاریشون خوب نبود بخور ازش و خورد، یک درخت دیگه هم بود که اتس اخاییم بود، درخت زندگی بود. و اگه بنده اشتباه نکنم ایشون استنباطشون اینه که واسه اینکه آدم هاریشون به زندگی ابدی دست پیدا کنه خوب می بود که از اون درخت بخوره. این طور ببینید تو زوال عقابش میگه که اگه آدم هاریشون از اتحادت نمیخورد مرگی وجود نمیداشت. شاید بدنش میشه اجازه میده که از اتخایی من بخوره، نمیدونم، بنده نمیدونم اینه. ولی تو زوال عقابشون صریحاً چیزی که هست که اگه آدم هاریشون از ات، یک گفتیم فقط یه حلقه داشت، حلقه کشروت بود، اگه کشروت نگاه کرده که اویو داشته باشه این مسئله پیش نمیاد. چیزی که خوب نبود بخوره خورد و از این نظر بود که مرد به دنیا اومد. پس اون به اون چیزی اتخاییم ربطی نداره. بله چه حرف از کشروت شد؟ بله سوال چی هست؟
کارش چیه؟
ببینید RCC یک مؤسسه Rabbinical Council of California، مؤسسه ای که تو شهر اینجا سوپروایز میکنه کسایی که ادعا میخوان به اصطلاح چیز کشروت داشته باشن توسط این مؤسسه و مؤسسه دیگه هم هست، فقط RCC نیست. RCC هست، Rabbinical Council of California، و همینطور کهیلا کوشر هست، و همینطور ربای بوکسپن هست، ربای لیزبون هست. چند تا مؤسسه معتبر هستن که اینجا کشروت ها تحت نظر دارن، فکرم بزرگترشون RCC باشه. و این نظارتشون اینه که میکشور بکنن که کسایی که ادعا میکنن که چیزای کاشر دارن میفروشن جدن حقیقتن چیزایی که میفروشن کاشر هست. اجازه بدیم ببینیم اگه سوالی هست که باز مربوط میشه به کلاس امشب. بفرمایید. ببینید عرض کردم اینه 600 هزار نشامای به صلاح اصلی بود، ولی از هر کدوم از این نشامه‌ها بعدن نشامای خیلی بیشتری. این 600 هزار نشامای اسرائیله، متوجه میشه؟ شما منظور بقیه ملل که اونا حسابشون جداست، ولی حقودش برخو اون. ببینید خداوند وقت آفرینش اینطور اراده کرد که میخواد به 600 هزار نشامای به صلاح مثل معدن نشاما هر کدوم از اینا امکان زندگی ابدی را بده، متوجه میشید؟ بعد از اون که آدمشون خطا کرد، اگه آدمشون خطا نمیکرد همه 600 هزار تا مستقیما از آدمشون میومد. بعد از که آدمشون خطا کرد این از ابراهاموین و این 600 هزار تا نشما به وجود اومد و بعد اونم باز به نوبه خودش باز نشماهای خیلی بیشتری از اون 600 هزار نشما به اصطلاح منشعب میشه. و به جز این باید بدونیم خیلی ما الان در 2000 سال اخیر، همونطور که مقبالی میگن 2000 سال اخیر، اکثر قریب اتفاق نشمایی که الان هست این همشون گیلگوله، این نشمایی دست اول همش ریسایکل ده. اینا ریسایکلینگ تازگی هم مد نشده، خیلی وقت خداوند 2000 سال داره ریسایکل میکنه. اینا نشمایی که قبلا اینجا بودن تا سه دفعه بحثش میره به کورس دوم. ولی متوجه میشین پس اولا این به جز نشمایی بقیه ملله، ولی بین اسرائیل هم همین ها معدنی که از چند تا نشما میاد و خیلیش هم گیرگوله. بله بفرم. مگر اون که خدا نکرده مریض. سوالشون این بود که آیا شب میشه تهیلی میخوند یا نه، این سوالی که جدن به قبلا مربوط میشه. آیا شبها میشه تهیلیم خون یا نه؟ و این علمای قبله میگن که شب قبل از حتصد، از وقتی هوا تاریک میشه تا نیمه شب، نیمه شب ساعت 12 نیست، اینا ساعت شرعی متغیر، الان فکر کنم حدود ساعت 1 بعد از شب نیمه شب، تا اون وقت نمیشه تهیلیم خون، مگر اینکه خدا نیاره اگه کسی مریض سخت باشه یا خانمی هست که در حال زایمان، اینجور مواقع میشه تهیلیم بخونن. ولی در غیر این صورت تهیلیم های به صورت تفننی که میخونن که شما تفننی نیست، اینجور تهیلیم ها را تهیلیم بهتره که آدم شب نخونه. ولی خیدا که مقبول هم بوده میگه که اگه کسی هست که هیچی دیگه بلد نیست، فقط بلد مقرا، این فقط تهیلیم نیست، مقرا هم هست، تورا نویم کتوبیم هم هست، اینا یک علت قبالایی داره، چون اینها میدای دینه به اصطلاح، و شب هم میدای دینه، دو تا به همدیگه بخوره خطرناک میشه. اینا بنده خودم هم اینا نمیفهمم، ولی واسهتون بازگو میکنم چیزی که کتب قبالا میگن. و خیدا قادوش میگه اینها رو بنشخه میره، خیدا میگه که اگه کسی هست که اگه مثلا بلدیم تورای فارسی رو جدا بخونیم، ترجمه مسئله نیست، آدم میتونه ترجمه تهیلیم رو شب بخونه یا ترجمه، این فقط عرض کردن، این چیز قبالاییه واسه کلمات مقرا، تورا، نویم، کتوبیم، که اینها چون میدای دینه و شب میدای دینه، شب نخونن، ترجمهش هیچ اشکالی نداره، رشی بخونه، فارسیشو بخونه، اینا مسئله نیست، فقط ادا کردن کلمات تورا، نویم و کتوبیم از جمله تهیلیم که جزو اینهاست، که میگن شب قبل از خطبه نخونن. ولی عرض کردم اگه خدای نکرده کسی مریض باشه، مریض که اون وقت میشه تهیلیم بخونن، دست جمعی هم میشه بخونن، مسئله نیست. بفهمید تین راجب کشروت، بنده خودم بودم تو چیز امپایر و بقیهش، اینا البته هیچ اساسی نداره، امپایر حدود 50 تا شوخت داره که اونجا وایستادن قطار دونه به دونه، مثل تو ایران چک میکنن، شخیطا میکنن، صدها کارگر، شاید هزارها کارگر اونجا داره، و هر کس که این امر قبول نداره، اینو خیلی ساده است، اونجا مرتب تور دارن، یه پرواز به فکر کنم پیتسبورگ نزدیکترین فرودگاه باشه به چیز امپایر تو میفل تاون، میتونید اونجا تشریف ببرید از نزدیک ببینید. این از نظر کشروت، اینا جایی که چیزایی که اویو داره، اینا که اخشار درست داره، تحت نظر عین تو ایران توسط شوخدی اینا شوخد میشه. راجع به سوال دومتون، جالبه و هفته در خکم مخارا عریزل میگه که در وهله اول این منظور از رعخاکی زن آدمه. عریزل میگه و هفته در خکم مخا میگه کسی که زن و شوهری که همدیگه را قشنگ مثل همدیگه دوست داشته باشن، میتوار تورا رو انجام بدن، میگه و هفته در خکم مخا انجام بدن. عریزل میگه و هفته در خکم مخا زم دوبار به اشتو، این اول از همه. از نظر حلاخاش به جز اینی که جدن این یک مسئله که ما همیشه داریم که میگیم همیشه چراغی که به منزل رواست و مسجد حرام است، متاسفانه خیلی ها هستن خارج از خونه، تو کلیسا کمک میکنن، اینجا کمک میکنن، اونجا کمک میکنن، ولی تو خونه اونجا، ولی به هفتار رخاکا مخا در وهله اول تو رابطه زناشویی. ولی سوالی که کردید، ببینید از نظر حلاخا ما اصطلاح وظیفه داریم که نه فقط مثلا به فقرا، تو گمارا میگه نه فقط به فقرای اسرائیل کمک بکنیم، بلکه به خاطر درکه شالوم به فقرای غیر یهودی هم باید کمک بکنیم. ولی با وجود این، و هفتال رعخا، اون رعخا که تو تورا میگه منظور اسرائیل است. ولی متوجه میشین از نظر سوالی که شما فرمودید، این منظور اسرائیل هاست و در حال اول زن خود آدمه، ولی از نظر اینکه باید بگوییم هم کمک بکنیم، تو گمارا تو تلمود صریحاً میاره، میگه که عذری مینو لانیه اومت اولام، به خاطر درکه شالوم، به خاطر درکه شالوم باید به اونها هم کمک بشه. و همینطور تو بیزنس هم، این ما تو کورسی که بعدن اونجا داریم راجع به صحبت میکنیم، تو بیزنس هم سر گویی ما هم کلا گذاشتن آسونه. مقبالی میگن کسی که میاد و سر گویی ما را کلا میذاره، سر میگن، گفتیم الان حرف از این زنی که ملل دیگه سر دارن تو شماین، میگه سر شل اوتا اوما تو شماین میاد و از مزال اسرائیل برداشت میکنه. اینه تو زوال آقا دوش میگه. بله بفرم. بسه ایشون فرمودن که ما بنده عرض کردم اینجا که مسلمان ها خداپرست محسوب میشن، ایشون میگن که این بعد به اصطلاح اینا گویما ما رو قبول ندن، چجوری ما اونا رو قبول داریم؟ ببینین عرض کردم اون از تقویمشون هم پیداست، اون تقویمشون هجریه، از وقتی محمد هجرت کرد. یهودیت ببینید اول اونا خودشون هم میگن چی؟ میگن که یه مسلمان فر من گفت ببین مسلمان خوب باشه اول باید یک یهودی خوب باشه، بعد یک مسیحی خوب باشه، بعد یک مسلمان خوب. اینا هم تورا رو قبول دارن ولی میگن قوم منتخب اینا شدن. درسته که اینجا دو طرفه نیست، ولی ببینید اینجا موضوع انتقام گرفتن نیست، این حقیقتی که ما ایمان داریم. یک گویمی که ببینید گویمی که ما رو قبول نداشته باشه، متوجه میشید اون علماوا نداره جزء شبه میتود بن نوح، متوجه کسی که شبه میتود بن نوح قبول داره از تورای ما قبول داره، ولی از نظر عرضی که بنده اینجا خدمتتون رسوندم ما ایمان داریم، چه تو زهر قدوش، تو تورا، تو گمارا، که خسیده متعالان بین ملل اشخاصی که این هفته میتوا را درست نگه دارن این هم علما با دارن، با وجود که اونا واسه ما علما با قائل نیستن، اونجا که بنده رسیدیم معلوم میشه. بله بفهم. یا خاص خداوند نبود که دامارشون خطا بکنه؟ ببینید این یک سوال ما فکر کنم در یکی از جلسات راجع به این اشاره شد. ببینید خداوند ماورای زمان و مکان و این چیزی که هضمش واسه ما غیر ممکنه، چون ما خودمون تو مادیت زمانی و مکانی اصلا اپرید کنه زنده هستیم. خداوند همه چیز رو میدونه، ولی دونستن خداوند هیچ دخالتی تو انتخاب ما نداره. خداوند میدونه آدمارشون چیکار میکنه، ولی دونستن خداوند آدمارشون رو مجبور، آدمارشون وقتی تصمیم گرفت که بخوره تصمیم خودش بود و میتونست نخوره. خداوند چجوری میدونست؟ خداوند مبرر زمان و مکانه، این چیزی که متوجه میشین یک اکسیومی که باید قبولش کرد. خداوند میدونه، اتفاقا یک داستانی هم واسه تفهیم این موضوع بنده اینجا عنوان کردم که فکر کنم تا حدود زیادی قانع کننده هست، که دونستن یک شخص ثالث تو فعال مختار بودن ما دخالتی نداره. جواب پس خداوند میدونست، چون چیزی نیست که خداوند ندونه. ببینین خداوند مظهر هر تکاملی که فکرشو بکنیم تکاملشه. اگه خداوند چیزی که ندونه پس خداوند خداوند نیست. خاصی خالد خداوند همه چیزو میدونه، ولی دونستن خداوند تو فاعل مختار بودن ما دخالتی نداره. آدم هاریشون خودش بود که تصمیم گرفت که از این درخت بخوره و انقلاب نوع بشر رو به وجود بیاره. بفهم اخبارو خشم خداوند نمیذاره، اگر ما قاطی میکرده. ببینیم بعضی میگن که سکیزوفرنیک، اینا که دو شخصیت میشن. سوال این بود که این که ما میگیم گیلگول وجود داره، آیا هستن کسی که خودشون میدونن گیلگول قبلی کجا و چی بودن؟ به ندرت، ولی داستانهاش هست، ما الان وقتشو نداریم. هست یک دختر هندی بود حدود 20 سال پیش، راجبش کتاب هم نوشتن، که قشنگ اینو رفته بود و پدر مادرش نشون داده بود که گیلگول قبلی کجا بوده. یه پروفسور از یکی از دانشگاه‌های انگلستان باش رفته بود و کتاب نوشته، که میره تو خونه شوهر قبلیش و قشنگ من میبردار جواراتی که گم بود و گم کرد، شوهر نمیسه کجاست، که زن قبلیش پنهان کرده بهش نشون میده. از این داستانه زیاده. تو اسرائیل، تو اسرائیل یک سکتی هستن دروزی ها، نمیدونم بشناسید دروزی ها، اینا عربن ولی اینا به کشور اسرائیل چی میگن با وفا هست، وفادار هستن. اینها بینشون خیلی، اینا همه بین میگن مثلا این گیلگول این بوده، این گیلگول اون بوده، اصلا بین خودشون کاملا قبول شده اصلا میشناسن. ولی معمولا عرض کردم تو ببینیم چیزی که هست، میگن بعضی از اشخاص دو شخصیتی که از روانی مسئله پیدا میکنن، اینا گیلگولاشون با هم دیگه قاطی میشن. ولی چون حرف از گیلگول شد، بنده باید اینجا ذکر بکنم که ایمان آوردن به گیلگول جزو اساس ایمان ما نیست. یک اسرائیل میتونه اسرائیل 100% کاشر باشه، علما با هم بگیره و به گیلگول ایمان نداشته باشه. فکر نکنید که آدم باید به گیلگول اعتقاد داشته باشه به تناسخ واسه که اسرائیل باشه. جزء 13 اصل ایمانی که ما صبح داریم که نیست که یعنی معمول بمونه شما به گیلگولیم، این نیست. ولی بنده شخصا این ایمان دارم و این چیزی که خیلی از سوالات بغرنج و غیر قابل حل جواب میده. ولی تو زهر قدوش صریحا راجع به گیلگول صحبت میشه. زهر قدوش صریحا راجع به گیلگول صحبت میکنه که همچیزی هست. اجازه بدین از آقایون یکی بگیریم. بفرمایید. همون یه دونه میسواره نگه داشته بود گلونه خجالت نمی بود. نه 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 ببینین اجازه بدین اجازه بدین. آدم هاریشون اگه همون یه دونه میتفاره نگه داشته بود دیگه نونه خجالت نمی بود، کار کرده بود، that's it. خداوند دنبال بهانه میگشت که متوجه میشین به آدم هاریشون نه 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 که به اون مزدربش بده، واسه این چیز خیلی ساده بش داده بود. از ماست که بر ماست. اگه آدم هاریشون این خطا رو خیلی میتونست ببینین، فقط تستش خیلی ساده بود به این طرف. نه ولی همه ماها با آدم هاریشون با همیه توی خانواده میبودیم، right؟ عرض کردم اگه خود آدم هاریشون خطا نمیکرد بدون اینکه مرگی در بین باشه زاد و ولد صورت میگرفت تا همه شما بیان و یه دفعه میرفتیم اون رابطه شروع میشد. ولی ببینید خواهش میکنم یه لحظه ببینید، اونم باز نون خجالت نمیبود. چرا؟ چون آدم هاریشون از خودش مایه گذاشته بود و حرف خداوند را قبول که باش که یه تراره غریزه بد وسوسش کرده بود بهش چیره شده بود. That's it. لازم نیست که نمیدونم اینقدر اوکی فاین. اگه اجازه بدید بقیه سوال رو بذاریم برای بعدش، برنامه آینده هفته آینده اجازه بدید. هفته آینده برنامه آینده چیه؟ ما به عزتشم هفته آینده راجع به این که خداوند چطور تصمیم میگیره، چه اتفاقاتی تو زندگی چه نیسیوناتی چه امتحاناتی واسه ما پیاده بکنه و همینطور راجع به عین‌هارا راجع به چشم بعد و مفاهیمش از نظر از دیدگاه قبالا یه چیزی که خیلی واسه خیلی همون جالبه. به عزتشم راجع به اینها و چیزهای دیگه هم هست که هفته آینده انشالله راجع بهش به عزتشم با روح خانمتون خیلیم صحبت خواهیم کرد. خیلی متشکرم.